سوم مرداد 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دور چهارم رو تمام کردیم، میرسیم به دور پنجم تدوین حدیث. دور پنجم رو شروعش رو میگذاریم از سال شهادت امام رضا 203 هجری، پایانش رو میگذاریم سال 260 هجری، یعنی سال رو بله سال وفات و شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. بنابراین این دور از ائمه ما امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری زمان امامت این سه تا امام رو در بر میگیره. و طرف مقابل می شود که بله زمان نسبت به عامه، زمان امامت دو تا امام از ائمه اربعه اونام هست، یکی شافعی و دیگری احمد ابن حنبل. طبق دورهای گذشته ابتدا می پردازیم به اهل سنت و اینکه اینا در این دوره چه کرده اند. خب اول شافعی، محمد ابن ادریس شافعی. شافعی رو می توانستیم در دور چهارم طرحش کنیم، لکن به اعتبار سال وفاتش، چون شافعی متولد 150 هجری متوفای 204 هجری است، به اعتبار سال وفاتش که در این دور واقع می شود، ما شافعی رو در این دور مطرح کرده ایم. گوشه ای از حیات و تفکرات شافعی رو خدمت شما امرو عرض می کنم. بله یک سال فقط در این دوره بوده است، لکن چون سال وفاتش این دوره است اینجا طرحش کرد. شافعی در اوائل عمرش به حج مشرف میشد، شاگردی جماعتی از علمای عامه رو میکند، از آن جمله سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه فقیه، مسلم ابن خالد زنجی، سعید ابن سالم قداح و غیر اینا. مدینه آمده است و در مدینه شاگردی کرده است بر مالک ابن انس صاحب موطع که در دور چهارم بحثش رو کردی، و بر ابراهیم ابن سعد انصاری و عبدالعزیز ابن محمد دراوردی. یمن رفته است، در یمن شاگردی کرده است بر جماعتی، از آن جمله عمر ابن ابی سلمه که شاگرد اوزائی است، و یحیی ابن حسان شاگرد لیث ابن سعد فقیه مصر، عراق رفته است و در عراق شاگردی کرده است بر محمد ابن حسن شیبانی، شاگرد ابو حنیفه و شاگرد قاضی ابو یوسف. اشعاری از او به یادگار مانده است که از اون اشعار معلوم می شود که محبت امیرالمؤمنین علیه السلام رو دارد. نسب خودش قریشی است. با مالک بوده است در مدینه در روزگار مرجعیت و ریاست مالک. بعد از مرگ مالک تعیین می شود به عنوان عالم دینی نجران. در نجران ملاقات می کند با جماعتی از علویین. که در رأس اونا عبدالله محض بوده است، فرزند حسن مسنا. فرزند حسن مسنا صدا نمیاد آقا؟ آقای قنبری یه چک بکنید بنویسید صدا میاد یا نه. در ملاقاتش با عبدالله محض به انقلاب علویین میپیوندد و با اونا هم داستان میشد. انقلاب علویین حسنیین که شکست می‌خورد، او را دستگیرش می‌کنند از نجران به تهمت این که در انقلاب همکاری کرده است با سادات حسنی. او را در حالی که در قل و زنجیر کرده بودند منتقل می کنند به بغداد. در مقدمه کتاب ام شافعی چنین آمده است، جلد اول صفحه 9 و 10، آیون میکروفوناشون رو ببندن لطفا. میفرماید که هارون الرشید فرستاد دنبال من والی یمن را و امر کرد به این که علویین را منتقل کند به بغداد و شافعی را هم با اینا منتقل میکنند به بغداد، در حالی که در قل و زنجیر بوده است. والی یمن میاد علویین رو دستگیر میکند و شافعی، و طبق دستور پاهای شافعی رو در زنجیر میکند و بقیه علویین، البته شافعی علوی نیست، قریشی است، طبق دستور خلیفه، و اونا رو میفرستد برای بغداد. در تاریکی شب وارد بغداد میشن، اونها رو وارد میکنن بر هارون. هارون در پشت پرده‌ای نشسته بوده است. علویین دستگیر شده را یک به یک وارد میکنند بر هارون. هر کسی که وارد میشود بر هارون، قطع رأسه، لد الورود بر هارون گردن زده می شود. اینا ام شافعی است. شافعی میگه من دعا خواندم، دعای مشهور خودم را، اللهم یا لطیف اسألک اللطف فی ما جرت به المقادیر تا آخرش، و این را هی تکرار کرد. نوبت به شافعی قریشی که رسید، او را بردند به سمت خلیفه در حالی که پاهاش در زنجیر بود و همه نگاه می‌کردند به شافعی که وارد شد بر خلیفه. شافعی سلام کرد بر خلیفه، السلام علیک یا امیر المؤمنین و برکاته، و نگفت و رحمت الله. رشید جوابش داد و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. بهش گفت با سنت شروع کردی در حالی که تو امر نشده ای به اقامه سنت، لیکن ما جواب دادیم به تو چون جواب واجب بود، و جای تعجب دارد که در مجلس من بدون دستور من سخن میگویی. اینا حرفای هارون بود به شافعی. شافعی شروع کرد قرآن خوندن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. سوره نور آیه 55 رو خوند. بعد گفت خدا او کسی است که هرگاه وعده بدهد به وعده او وفا خواهد شد. خدا تو را در زمین مکنت و قدرت داده است و مرا ایمنی بخشیده است بعد از خوف من، من بعد خوفهم امنا. به این جای آیه استدلال میکنه که تو رو قدرت داده، من رو بعد از خوفم ایمنی بخشیده است. بعد حیث رددت علی السلام به قول کرد، چون جناب خلیفه تو جواب سلام منو دادی اونجا که گفتی السلام علیک و رحمت الله، گفتی و علیک رحمت الله، قد شملتنی، شامل حال من می شود رحمت الهی به فضل که یا امیر المؤمنین. یعنی شروع کرد بله پاچخاری جناب خلیفه را کردن که خلیفه حکم قتلش را صادر نکن. هارونم که از این حرفا زرنگتر است، بازی نمیخوره. هارون گفت عذرت چیست؟ بعد از این که بر تو معلوم شد عبدالله ابن محض پسر حسن مسنا دشمن ماست و بر ما طغیان کرده است و به اهل بغی پیوسته است و یه عده‌ای از اراذل و اوباش او را همراهی میکنند، تو به چه مناسبت از عبدالله محض حمایت کردی و تو رئیس اینا شدی؟ شافعی جواب میداد که جناب امیر المومنین به هارون، از من سوال کردی پس منم باید با عدل و انصاف به تو پاسخ بدهم، و شروع میکند جواب هارون رو دادن. دیگه بقیهش خودتون تو کتاب عم ببینید، عم جلد اول صفحه 10. در نقل دیگری هست که محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه و قاضی ابو یوسف حاضر در مجلس است و او وساطت شافعی را می کند پیش هارون که شافعی را نکشید. هارون قبول می کند و شافعی در این ماجرا کشته نمی شد و از اون به بعد در بغداد که هست شاگردی محمد ابن حسن شیبانی رو می کند که نجاتش داده است از دست هارون. خب از همین جا ملاحظه بفرمایید، اتجاه و گرایش سیاسی شافعی به سمت کیاس؟ به سمت علویین است که همراهی کرده است با عبدالله محض. مدتی در عراق است و شاگردی شیبانی رو می کند. بعد از اون میرد مصر. در مصر که میرد چون قریشی است نسبش، سهم ذوی القربا را تو غنایم جنگ بهش میدن. محمد ابو زهره در کتاب شافعی حیات و آرائش صفحه 29 میگه شافعی از این سهم ذوی القربا که به او داده میشد در مصر به واسطه نسبش که قریشی بود و ازش خوب شد، یعنی فقط نال القنا، به بی نیازی رسید، نونش رفت و روغ. پس تا اینجا یکی دیدگاه سیاسی و اتجاه سیاسیش روشن شد، جهتگیری سیاسی شافعی به سمت علوی ها بود، اظهار محبت میکند برای امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. در فقه دو تا رأی داره، لذا تو کتابای فقهی هم هست، قال بهی الشافعی فی القدیم و قال به الشافعی فی الجدید. موقعی که در عراق است تحت تأثیر مدرسه ابو حنیفه قرار دارد، شاگرد شیبانی است مربوط شاگرد ابو حنیفه و شاگرد قاضی ابو یوسفه. لذا آراء فقهیش تحت تأثیر آراء ابو حنیفه است. لذا بیشتر نظریات فقهیش و نظریات فقهی ابو حنیفه یکیست مادامی که در عراقه. ثم از عراق که به مصر میرد، اونجا از بند مدرسه ابو حنیفه آزاد میشد و در مصر آراء خودش رو ابراز و اظهار میکند. در مصر که آراء خودش رو ابراز و اظهار میکند، به اون آراء مصری او میگویند جدید. اینم دو دیدگاه فقهی ابو حنیف. و اما نظر ببخشید دو دیدگاه فقهی شافعی. و اما نظر شافعی در باب حدیث، ابو زهره نقل می کند تو همین کتاب شافعی زندگانی و نظریاتش، میگه شافعی همواره به دنبال حدیث بود و تصریح میکرد اگر از آراء فقهی او چیزی مخالف حدیث است، باید به حدیث عودت داده بشه، یعنی توسط حدیث اصلاح بشود. و از محدثین اصحاب خودش درخواست داشت که به دنبال حدیث باشند و هر جا حدیث رو پیدا کردن که مخالف رأی شافعی است، به نظر او برسانند تا رأی خودش را مطابق با حدیث تصحیح کند. و می گفت هر طایفه ای از علما در نزد اونا احادیثی است که در نزد طایفه دیگر نیست، لذا هر کدوم به حدیثی که در اختیار دارند فتوا میدهند. و اونجایی که دیگه حدیث ندارند قیاس میکنند. شافعی هم همین جور بود، اگر احادیثی به دستش میرسید که تا حالا این حدیث رو ندیده بود، نظرش رو برمیگرداند به سمت حدیث. و دیدگاه اصلی او این بود که هر آنچه که در حدیث به من برسد، او مذهب و مسلک و نظر من است. اگر جایی باشد که حدیث نباشد، او وقت نظر خودش رو اعلام کرد. در کتاب علوم حدیث و مصطلحهی مال صبحی صالح صفحه 390 میگوید ذهبی که امام در دانش رجال و حدیث اهل سنت است، میگه ذهبی شهادت میدهد به مهارت شافعی در علم حدیث و این که شافعی حافظ بود، یعنی به رتبه مقام حافظ بودن رسیده است برای حدیث، بصیر بود به عیوب و موارد خلل احادیث، مشکلاتی که در احادیث هست، و قبول نمی کرد حدیثی را مگر این که اون حدیث ثابت بشود در نزد او. و اگر شافعی عمر طولانی پیدا می کرد، احادیث بیشتری برای او به اثبات می رسید، الا این که عمر شافعی کوتاه 54 سال فقط عمر کرده است. شرایطی رو شافعی در قبول حدیث تدوین کرده است که اگر کسی بخواهد خبر واحد را اخذ کند، باید در این شروط دقت بکند و با دقت در این شروط اخبار آحاد اخذ می شود. 1. ناقل روایت ثقه در دینش باشد، معروف به صدق در گفتارش باشد، یعنی وثاقت. 2. عاقل باشد نسبت به اون چیزی که حدیث می کند، یعنی مطلب و فهمیده باشد. به حیث که بتواند معانی حدیث رو تحلیل کنه. بنابراین اگر آقای واعظ یکی یکی حدیث رو نقل میکنه اما نمی فهمه، یه حدیث اعتبار نداره. کسی که ناقل حدیثه خودش باید حدیثو فهمیده باشه. 3. ضابط باشد برای اون چیزی که نقل میکنه. ضبط یعنی فراموشی نداشته باشه، یادش نره، چیزیشو جان اندازه، کم و زیاد نکنه. 4. حدیث را از اون کسی که نقل می کند شنیده باشد، و الا اگر می گوید من از فلانی نقل می کنم اما او از اون نشنیده است، میشه مدلس، تدلیس کرد. این 4 شرط را شافعی میگه باید تو تمام طبقات سلسله سند این 4 شرط باید وجود داشته باشه، و الا من حدیث رو قبول نمی کنم. تازه بعد اینکه این 4 شرط وجود داشت در طبقات سلسله سند، مطلب دیگری هم دارد، و اون این است که این حدیث مخالف با احادیث دیگری که اهل حدیث روایت میکنن نباشد. ولو اگه این حدیث حدیث مخالف دارد چکار میکنی؟ ولو این که تمام راویانش تمام این خصوصیات را در تمام طبقات سند داشته باشند، چون حدیث مخالف دارد حدیث رو میذاریم کنار. اینا را ابو زهره نقل میکند در کتاب الشافعی حیاته و عصره صفحه 233. باز ابو زهره میگه شافعی روایات مرسل را در رتبه روایات مسند نمیدید، یعنی روایاتی که سند ندارد اونا را در رتبه روایاتی که سند دارد نمیدید. میگوید شافعی در سند احادیث نظر میکند و دقت میکند. حدیث متصل که سند متصل دارد و حدیث مرسل را از هم جدا میکند. و در راویان شروطی را معتبر میداند که خدمت شما عرض کردیم. خود شافعی در کتاب ام میگوید، ام جلد 7 صفحه 207، بعد از نقل قول مالک، گفتیم شافعی بر مالک تتلمذ کرده است، در مورد استادش مالک میگه مالک احادیث مرسل را اخذ میکرد. بعد توجه کنید برای مرسل چه مثال میزنه. میگه مالک مرسل از جعفر ابن محمد یعنی امام صادق، عن ابیه یعنی امام باقر، عن رسول الله، میگه امام باقر که رسول خدا را ندیده، بنابراین روایت شد چی؟ مرسل. میگه مالک به این مرسل عمل میکنه ولی من نمیکنم. معلوم شد؟ که رسول خدا فرموده اند تو این روایت که رسول خدا قضاوت کرده است با یه دونه شاهد و یمین مدعی. خوندیم در باب قضا در مسائل حقوقی مالی با یه دونه شاهد و یمین مدعی مسائل حقوقی و مالی ثابت میشه. میگه این روایت رو جعفر ابن محمد از پدرش از رسول خدا نقل کرده و این مرسله مالک عمل کرده. میگه منم عمل میکنم به این روایت، اما نه به خاطر این سند. میگه به خاطر این که همین روایت رو من سند متصل دارم بهش از طریق مکیان، سند متصل صحیح. متوجه شدی؟ گرایش سیاسیش با علویان است، محب امیرالمومنین هم در اشعارش هست. این قطعه شعر از شافعی نقل میکنن در محبت امیرالمومنین و مات الشافعی و لیس یدری، بله، علی ربه ام ربه الله، یا بله لا صلات له، مثل این شعر، یا مثل این که علامو علامو و حتی متا علا حب هاز الفتا، تا کی مرا ملامت میکنن، تا کی مرا ملامت میکنن بر حب این فتا. بعد میگه اینکه و هل نزل صورت هل اتا، میگه آیا در غیر او سوره هل اتا نازل شده است؟ و هاکذا اگر اشعار شافعی رو جمع بکنید در محبت امیر المومنین خیلی زیاده. ما رو دیگه خود آقای سجادی بعضیش رو جمع کنه، اگه من نجستی بیاد رو بدم. بعضیش رو من ابیاتش رو تو اون سه مقاله در اصل امامت یاد کرده. خب اتجاه سیاسیش با حسنیاست، یعنی علویا. نسبت به امیر المومنین هم اظهار مودت میکنه، لکن روایت امام صادق از پدرش از رسول خدا را مرسل میبیند. توجه میکنید؟ یعنی روایتی که مالک اخذ میکند این میگه مرسل، من قبول ندارم. علی حال شافعی اهتمام تمام به حدیث داره. ببینید در این ائمه اربعه اهل سنت، ابو حنیفه هیچ کاری با حدیث نداره. از میان تمام احادیث پیغمبر خدا 17 تاشو قبول کرد، بقیه را همه را رد میکنه. مالک تو موطع خودش 300 تا حدیث را قبول میکنه. این طرف شافعی نه، اهتمام به حدیث دارد، توجه به حدیث دارد. و شافعی و امام دیگر اینا، احمد ابن حنبل، اینا نمایندگان اهل حدیث هست. یعنی این دوتا برخلاف ابو حنیفه و مالک هست، اینا نمایندگان اهل حدیث هست. شافعی کمتر، احمد حنبل بیشتر. این حالا جایگاه شافعی که در این دور از دنیا میرد، اجمالش رو خدمت شما عرض کرد. بعد از شافعی میرسیم به احمد ابن حنبل. انشاءالله اجمالی از زندگی و دیدگاه های احمد حنبل را فردا خدمت شما عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله. بله همین حالا پیش زور میذاریم رو کانال تلگرام. ان شاء الله.